زامیو اینا اونا مورد نظر است. بعد میگه ما به این نتیجه رسیدیم که از طریق فرهنگی، این عین عبارت صدر دین الهیه، از طریق فرهنگی میتوان رژیم را، من باز پوزش میخوام میگم رژیم، حالا حتی اینه
نقد قول مستقیم میکنیم،
از طریق فرهنگی میتوان رژیم را، رژیم ولایت فقیه را دست بسته تسلیم مردان سیاسی خودمان بکنیم.
آقای شمیدی مصاحبه میکنم که کمتون رو قطع میکنم، تجربه موفقی هم تو این زمینه متاسفانه دارن بس اندلس اسلامی رو این حال، و ما به خاطر این بایستی واقعا خودمون رو با توجه به عبرت هایی که میتونیم از اون واقع بگیم واکسینه کنیم در این زمینه خودمون رو. این کارو چطوریشو شما بفرمایید؟
دقیقاً همینطوره. ببینید من اینو اشاره بکنم، بعد از اون شما وقتی مراجعه میکنید، ما به هر حال اینا رو رصد میکنیم و براشون پرونده هایی داریم اینجا، وقتی که به این رصدها، به این آثار مراجعه میکنید، میبینید بعد از اون هستش که دیگه حتی رادیوهای بیگانه که اون موقع، حالا اینترنت و اینا به این شکل نبود، ولی رادیوهای بیگانه ای که اون موقع عمدتا مثلا رادیو آمریکا بود، مثلا بی بی سی بود، بعضی از رادیوها از چیزای ماهواره ای بود، ببینید بعد از اون دیگه اونا کمتر سراغ گروه‌های اپوزیسیون برانداز ظاهری میرن، طرف تروریست ها و اینا میرن، بیشتر میبینید رو میکنن به فرهنگ
و ابتذال فرهنگی.
بله، و از همونا دائما اونا هستن که پای ثابت مصاحبه ها، پای ثابت گزارش ها هستن. در داخل کشور هم، در داخل کشور هم یه دفعه شما با نشریاتی روبرو هستید که مثل قارچ سر برآوردن. خب میبینیم که مسیر و خط از این طریق دنبال میشه. این حرکتی هستش که خب دامنه خیلی وسیع و گسترده ای داره. فقط در حدی که شما اشاره فرمودید باید عرض بکنم که ما در عرصه فرهنگ آنگونه که باید عمل نکردیم، ولی آنچه که داریم از خود اساس و اصالت خود فرهنگ
همون
ها
نجاتمون داده.
بله همون ها نجات. ببینید مثلا با من مثال عرض بکنم، مثلا فرض کنید که شما وقتی که ایام محرم میشه، ایام محرم که میشه یه دفعه انگار میشوره همه اون چیزا رو میبره با خودش، یه چیز خیلی عظیمیه که باید
40 و پیاده روی
مثل مثلا 40 مثلا مثل اعتکاف، اینا چیزایی هستش که برخواسته از خود به اصطلاح از خود اصول و مبانی
میساز جامعه را شاید بدار. واقعا انگار از نو دوره روش میکنن، دوره تا یاد داییم
اصلا
تا سال بعد.
بله اصلا اینا قابل چیزم نیست برای خیلی ها. مثلا خود همین 40 خیلی عجیبه، 40 یه دفعه نزدیک 25 6 میلیون نفر تو این فاصله حرکت میکنن که حالا خدا قسمت همه بکنه انشالله برن از نزدیک ببینن. خیلی خیلی عجیبه
واقعا، یعنی زمین کربلا گسترش پیدا میکنه تو اون فاصله.
واقعا هم این که کل یوم عاشورا کل ارض کربلا همینه، یعنی عاشورا یک روزی به درازای همه تاریخ و کربلا یک صحنه ای هست به پهنای همه کره زمین، یک چنین اتفاقی افتاده.
پس خوشبختانه ما میتونیم بگیم بنیانهای فرهنگی ما و اصالت ها نقطه مثبت و متاسفانه ناهماهنگی ها و عدم تلاش برای استفاده درست از این ظرفیت های بزرگ فرهنگی شاید نقاط منفی دولت های گذشته ما باشه. امیدواریم که به هر حال دولت ها به یه جوری به خودشون بیان و بتونن از این ظرفیت ها بیشتر استفاده کنند. جناب آقای شرمداری، بحث بعدی، بحث حالا تون دعی فجر مطرح میشه، بحث ریزش ها و رویش هاست در انقلاب اسلامی. به هر حال انقلاب اسلامی از یک جایی شروع شد، بسیاری از افراد رو با خودش همراه داشت و بعد که در واقع آرمان‌ها و اهداف یک مقدار جزئی‌تر باز شد، ما ریزش‌هایی داشتیم حتی در دوران حضرت امام بیشتر. من تا برخی که میخوان سوء استفاده کنن این رو مطرح میکنن، این شایبه رو مطرح میکنن که ریزش‌ها در دوران بعد از امام بیشتر بوده. من میخوام از زبان حضرت عالی در این مورد هم ریزش‌ها هم رویش‌ها بفرمایید و این که حالا واقعا در کدام دوره بیشتر بوده.
ببینید بخشی از این نیاز به آمار داره، یعنی همینطور نمیشه تخمینی حرف زد. و بخشش نیاز به آمار داره. اونچه که به وضوح میشه دید این استش که ریزش ها بوده، اما در کنارش رویش ها به واقع چندین برابر بوده، به طوری که حتی میشه گفت میزان ریزش ها در مقایسه با رویش ها اصلا قابل مقایسه نیست، بسیار اندکه. اما بعد از رحلت حضرت امام شما با عمدتا با نسلی روبرو هستین که اون دوران رو ندیدن، ولی میبینید که بسیار پا به کارن. الان مثلا فرض کنید که همون بسیجای اون موقع رو الان دارید، با این تفاوت که سابقه یعنی تجربیات گذشته رو هم با خودشون دارن. خب میدونید که تعداد کسانی که برای دفاع از حرم میرن بسیار زیاده، تا جایی که نمیتونن همه را اعزام کنن،
پالایش میکنن به نوعی،
پالایش میکنن، نمیتونن همه را اعزام کنن. اما من در این زمینه میخوام قبل از این به یه نکته دیگه ای اشاره بکنم. ببینین انقلاب اسلامی برخلاف انقلاب های دیگه فرزندان خودشو نمیخوره، این یه اصطلاح جاری هست همه جا و اتفاق هم افتاده. میگن انقلاب ها بعضی مدت فرزندان خودشونو میخورن، این در مورد انقلاب اسلامی اینطوری نیست. چرا؟ ببینید برای این که نسخه انقلاب همراه انقلاب نیومده. مثلا شما در انقلاب اکتبر 1917 شوروی سابق، حالا اگر بشه مثل نسخه انقلاب یعنی مارکسیسم در اختیار خود انقلابیون بود، یعنی مردم روسیه تزاری از مارکسیسم چیزی نمی دونستن. انقلابیون از راه رسیده یه نسخه ای آورده بودن و یک افق طلایی ترسیم می کردن. مردم به تنگ آمده از ظلم تزارها به اون سمت به سمت اون افق طلایی می رفتن، اما نمی دونستن مارکسیسم چیه. حالا ممکنه بعضی از دوستانی که اهل تحقیق در این زمینه هستن مثلا کمون 1905 پاریس رو مثال بزنن. در سوی کمون 1905 پاریس چند مدت اندکی بود و به معنی جایگزین شدن مارکسیسم نبود. به همین علت شما می‌بینید که وقتی آقای لنین وارد ایستگاه قطار مسکو میشه یک تز اقتصادی میده تحت عنوان تز اقتصادی واگن مرد، پای واگن معروف میشه چون همون جایی بود. بعد از یه مدت تز اقتصادی دیگه میده به نام نپ NEP. این تز بعدی با تز قبلی کاملا متفاوته، ولی هر دو تحت عنوان مارکسیسم تلقی میشه. تروتسکیست ها بازم تزای اقتصادی جداگانه دارن، بازم مارکسیسمه. و مایست ها به همین ترتیب، بعد آقای خروشچف مثلا راه رشد غیر سرمایه داری، تا اینکه نهایتا به دوران آقای گورباچف میرسه و گلاسنوست میده و تموم میشه. همه اینا تحت عنوان مارکسیسمه، اما کدام مارکسیسم واقعی مردم که چون میدونن، چون اصلا مردم اون از نسخه در اختیار ندارن. یا مثلا تو انقلاب کبیر فرانسه مردم اومانیسم از رارستر نمیشناسن، از انگیزاسیون های قرون وسطا به تنگ اومدن، از اون ظلم حالا بعضی از کلیساها به تنگ اومدن، به این سمت میل میکنن، نمیدونن که این اومانیسمی که از راه رسیده مثلا در مقابل تئیزمه، اینو نمیدونن. یا بعدها نمیدونن ژاکوپیان ها اصلا کیا هستن، اصلا چی میگن، چون نسخه دستشون نیست.
بله.
اما در انقلاب اسلام ایران در اینجا نسخه انقلاب از قبل بود. به همین علت وقتی که مثلا فرض کنین حضرت امام ما رضوان الله تعالی علیه از پاریس یا از نجف مثلا پیام میدادن، میگفتن خداوند شهدای شما رو با شهدای بدر و احد و حنین و کربلا مشهور کنه، این برای مردم ناشناخته نبود. مردم بدر و احد رو میشناختن، حنین رو میشناختن، کربلا رو میشناختن، برای شهدای کربلا بر سر و سینه زده بودن. به قول استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه وقتی که حضرت امام ندا به انقلاب بلند کرد، مردم این ندا رو در دل خودشون آشنا یافتن. خب بنابراین نسخه انقلاب دست مردم هم هست. با این حساب هر کس پاشو کج بذاره خود به خود ترد میشه، یعنی در انقلاب اسلامی برخلاف انقلاب های دیگه نه فقط انقلاب فرزندان خودشون نمیخوره، بلکه فرزندان ناخلف خودش رو ترد میکنه. ما الان یه نگاه گذرا هم که بکنیم میبینیم همینطوری بوده، همون که الان شما اشاره کردید که از ابتدا عده زیادی بله اومدن، منتها بعدها بنا به علل مختلف بعضی ها بعدها توان نیاوردن و ادامه ندادن، بعضی هم نه تصورات دیگری داشتن. من فکر می‌کنم اونایی که تصورات دیگری داشتن توی خیر به اصطلاح مسلمین چیز نبودن، عمدتا اونا هر کدوم دیدگاهی خاصی داشتن، بعدن هم دیدن نیست و خیلی زود فاصله گرفتن. ولی کسانی که بین راه، حالا به هر علت، حالا آلودگی های مختلف فرق نمی کنه، آلودگی به چرب و چیرین دنیا باشه، قدرت طلبی باشه و هر علت دیگه، حتی فرزندان
ماله.
حتی فرزندان، خب حضرت امیرالاسلام میفرمایند که زبیر از ما اهل بیت بود تا اینکه فرزند شومش عبدالله بزرگ شد. اینا به مجردی که میگن چون مردم نسخه رو میشناسن، فاصله اونها رو با نسخه اصلی احساس میکنن، بنابراین خود به خود اینا رو طرد میکنن. این قاعده در مورد انقلاب اسلامی جاری و ساری نیست.
بسیار خوب. بحث دیگری امروز میشه از این شاخه منشعب شد و اون بحث انقلابی ماندن هست. آقای شمیدوی، به هر حال حضرت بهتر از ما مستظر هستید که برخی از اندیشمندان این زمینه وقتی نظریه انقلاب رو مطرح میکنن میگن انقلاب یک فرایندی است در یک نقطه تمام میشه و بعدش مثلا باعثی بریم سراغ مثلا تثبیت نظام سیاسی فلان. آقا و آقای نظریه مطرح کردن که انقلابی واقعا باعثی همچنان باقی بمونیم، چرا این نظریه مطرح میشه و چه فوایدی برای جامعه اسلامی ما خواهد داشت اگر انقلابی بمانیم؟
ببینید، بعضی ها انقلاب رو در حد یه شورش میبینن. اگه شما انقلاب رو در حد یک شورش ببینید، یا در حد، نه حالا شورش به معنی منفیش هم نگیم، شما انقلاب رو در حد یک حرکت طوفانی ببینین که اومده یک رژیمی رو ساقط کنه و بعد رژیم دیگری رو، نظام دیگری رو جایگزین کنه، خب بله، بعد از این که اون رژیم قبلی ساقط شد، این نظام جدیدی که اومده دیگه اون حالتهای توفندگی قبلی رو نداره. اما انقلاب اسلام اینطوری نیست. انقلابی بودن یعنی به مبانی و اصول انقلاب پایبند بودن. اگه شما بخواید به مبانی و اصول انقلاب پایبند باشید، هیچگاه نمیتونید انقلابی نباشید. به مجردی که دست از انقلابی بودنتون بردارید، از انقلاب طرد میشید. یعنی مثلا فرض کنید، مثلا تکیه بر مبانی اسلام، اون خطوطی که امام میفرمودن، حمایت از مردم مستضعف، مقابله با زورگویان بیرونی، حفظ استقلال کشور، شما برای اینکه اینا پاره های انقلاب دیگه، شما برای اینکه اینا رو داشته باشید باید دائما در تلاش باشید. بنابراین نمیشه انقلابی نبود. یعنی اینکه یه دیدگاهی از گذشته بود، میگفتن انقلابی به اصطلاح، حالا به تعبیر خودشون، ریولیشن، یه حرکت، یه تحول چیز هست و بعد تبدیل به موومنت میشه مثلا، بعد دیگه ایستایی پیدا میکنه. بله، حالا توی چیزهای عادی مثلا یه رژیم با کودتا میاد. ببینید، با کودتا، من دلم میخواد اینجا تفاوت رو بگم. با ببینید، میدونه که کودتا حداقل در اوایل انقلاب سه تا کودتا کشف شد. کودتا در مورد انقلاب اسلامی کارساز نیست. علت چیه؟ اینه که در کودتا، کودتاگران میان کانون قدرت رو تسخیر میکنن، صاحبان قدرت رو از کانون قدرت کنار میزنن، خودشون جای اونا میشینن.
بله.
در کودتا، این مخصوص کودتا، بنابراین فقط در نظام هایی امکان پذیر است که کانون قدرت در یک نقطه متمرکز باشه. انقلاب اسلامی کانون قدرتش توی توده های مردم پهنه، یعنی توی نقطه نیست. به همین علت هستش که شما میبینید در فاصله دو ماه رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور، ده ها نماینده مجلس، ده ها مسئول، چندین وزیر، همه شهید میشن. فاصله دو ماه توش هست ولی هیچ اتفاق نمیفته.
تمام کانون های قدرت در واقع به نوعی خود به خود،
بله، اصلا چرا؟ به خاطر اینکه اینا نمایندگان قدرتن، نه کانون قدرت. کانون قدرت تو خود توده های مردمه. به همین علت است که در یکی از این کودتا ظاهرا کودتای نوژه بود، البته از شهید نوژه پوزش میخوان، هی هم میگن که نگید کودتای نوژه، شهید نوژه بزرگوار، منتها دیگه مثل که اسم ایشون خورده، خدا خدا میدونه که خدا بهتر از همه میدونه اجر ایشون میده. عرض کرد به حضور شما مثلا در همون کودت ها یادتون هست ما چی فرمودن؟ نکته بسیار دقیقی بود. هست ما فرمودن خطاب به کودت های گرام دزگشت شد، فرمودن که برفرض که شما میومدید و تمام نه اصلا همه جا رو بمباران میکردید، بعد گفتن بنزین هواپیماتون تموم میشد، باید میومدید پایین. کجا میومدید؟ میده تو همین تودای مردم میگه، اونجا که نمیتونست دوام میره، چرا؟ قدرت اینجاست. بنابراین حرکت های از این قبیل، قطعا جایگاهی در جمهوری اسلامی نداره توی نظام اسلامی. چی بود فرمان شما؟
در خصوص انقلابی ماندن.
بله بله، انقلابی ماندن. بله، حفظش به انقلاب. همین الان مثلا غربی ها چند سال قبل یه موضوعی رو مطرح میکردن که حضرت آقا میدفع بهش اشاره کردن، میگفتن خب شما انقلاب کردین دیگه، انقلاب کردین و با انقلابی بودنتون به حالا نقاطی هم رسیدی، حالا دیگه بسه دیگه، حالا دیگه باید نرمال بشید. ببینید حضرت آقا فرمودن ما جایگاهمون به خاطر انقلابی بودنمونه، اگه از اون دست بکشیم بایستی به سلام، حالا من میگم این دیگه تعبیر منه چون معتقدم بحث نوکری نیست، بحث بردگیه، باید برده شماها بشیم. در اینجا یه نکته ای هست، کسانی که اینو مطرح میکنن انقلابی بودن رو، در مقابل نرمال بودن مطرح میکنن. بین نرمالیزاسیون این آقای اوباما بعد از اینکه توافق انجام شد برجام شد، ما معتقدیم که ایران ظرف 15 سال آینده به یک نظام نرمال تبدیل بشه. این حرفو جان ساورز هم میزد، مال انگلیس، اصلا همه اینو میگن. اتفاقا در داخل هم بعضی ها توی روزنامه هاشون اگه شما مراجعه کنید، من نمیخوام اسم ببرم، مراجعه کنید میبینید، میگه ما دنبال نسخه نرمالیزاسیون هستیم و میخوایم اینو توجیه کنیم. ببینید نرمالیزاسیون یعنی شما از اون مبانی انقلابیتون دیگه دست بکشید،
مبانی انقلابی که در واقع با نظام حاکم بر جهان کاملا متفاوته، اونا رو به چالش میکشه و نرمالیزاسیون منظورش اینه که به نوعی با نظام هم جهانی هماهنگ باشیم.
بله، ببینید ظاهر قضیه، ظاهرش اینه که خب خوبه ما با نظام جهانی هماهنگ باشیم. نه، یعنی شما در نظام جهانی حل بشید، یعنی شما دیگه برای خودتون کسی نباشید، شما یه حکومتی باشید مثل حکومت‌های دیگه، دائما هم تو بلوک بندی‌ها تعریف بشید، براتون به اصطلاح آبار و سر بذارن و مبانی رو تغییر بدن براتون. ببینید یه موقعی غربی ها میگفتن که ما یه حرکت پلکانی در مورد ایران داریم. این حرکت پلکانی دو پله، پله اول تغییر رفتار، پله دوم تغییر ساختار، که بعد آقا با درایت فرمودن که تغییر رفتار همون تغییر ساختاره. شما رفتارتون رو که عوض کنید، رفتارتون دست بکشید، حذف شده اید. نکته هم که سعی میکنن القا بکنن این هستش که انگار مثلا نرمالیزاسیون و هماهنگ شدن با دنیا به این معنی هستش که ما مثلا فرض کنید بسیاری از مشکلاتمون رفع میشه. اصلا از این خبرها نیست، اصلا از این خبرها نیست. شما به مجردی که انقلابی نباشید، من خیلی عوض میخوام سوارتون میشن، کما این که خیلی جای دیگه این کارو کردن.
به تجربه های متاسفانه به این موفقی دارن دیگه، حالا هر جا که تسلیم شدن واقعا تسلیم محض شدن. جناب آقای شمیداری، حالا عملکرد نهادهای مختلف در کشور رو چطور میدونید در این انقلابی موندن و انقلابی ماندن؟ مثلا حالا آیا مجلس دای اندازه مثلا به اندازه کافی تلاش کرده؟ آیا قوه مجریه ما به اندازه کافی در این زمین تلاش کرده؟ آیا قوه قضاییه ما در این زمینه به اندازه کافی تلاش کرده؟ یعنی مثلا میخوام بگم آیین‌نامه‌ها و قوانین در واقع اینکه کارآمد برای یک نظام انقلابی و انقلابی ماندن در واقع عرصه‌های مختلف جامعه، حالا سایر قوا، میخوام تا چه اندازه این جریان موفق میدونید؟
من دلم میخواد که اینجا یه مقدار با صراحت بیشتری حرف بزنم. با همون سرعتی که تو روزنامه مون هست.
ما اصلا برنامه هم یه ذره کلا میخوام از این برکر
یه کمی حالا با ملاحظات بیشتر. ببینین واقعیت این استش که ما یه سوال خیلی ها براشون تو 40 سالگی این هست که بله ما در ابعاد مختلف دستاوردهای بسیار بزرگی داشتیم که حالت اعجازگونه داره، حالت معجزه‌گونه داره، واقعا هم همینه، با دو تا چهار تاها قابل تفسیر نیست، معلومه که یه دست دیگری در کاره. حالا ما از اون بیریم بیرون، از این طرف مثلا توی منطقه حرف اول رو میزنیم، در حالی که مردم سالاری رو از همه جا بیشتر و با دقت بیشتر عمل کردیم. مثلا همین انتخابات، شما میدونید که
برخی از اشکالاتش هم به جان خریدیم ولی در این زمینه
ولی شما میدونید مثلا انتخابات در این آقای هانتینگتون، ساموئل هانتینگتون یه نشستی داره، مورد البته یه نشستی داره توی نیکوزیا، اونجا میگه که بله ممکنه شما هم من بپرسید که چرا ما با دیکتاتورترین کشور منطقه، تعبیر میکنم با دیکتاتورترین کشور منطقه یعنی عربستان نزدیکیم و با دموکراتترین کشور منطقه یعنی ایران چرا از اون دوریم. بله همینطوره، ایران همه ساله توش انتخابات هست، فلان اونجا اصلا هیچ انتخاباتی نیست، ولی اون چیزی که برای ما هست اینه که علاوه بر دموکراسی بایستی کشورها در حوزه بین الملل هم همخوان باشن. حوزه بین الملل یعنی هم حوزه آمریکا. خب ببینید ما در همه اینا پیشرفت داریم، در مسائل علمی، چون واقعا تو خیلی از بحث‌های علمی ما توی 7-8-10 تای اول جهان هستیم.
بله.
در این شکلی نیست، ولی یه سوال تو ذهن ما همه میاد و اون این هستش که خب این وضع اقتصادیمون چی؟ شرط مشکلات اقتصادی که الان داریم چی؟ من میخوام عرض کنم این مشکلات اقتصادی کنونی ما مال نسخه انقلاب نیست، مال نسخه لیبرالی. اینجا نسخه های لیبرالیستی عمل شده. کجا در انقلاب؟ حضرت ما میفرمان تنها کسانی به ما هستن که درد فقر و محرومیت رو کشیدن. ببینید کسی که به قول خودش 7-8 هزار میلیارد تومان داراییشه نباید مسئول باشه، این نمیتونه درک کنه به مردم چه میگذره،
ولی اینکه اون دارایش هم از آقای مشهور به دست آورده باشه.
اصلا ما میگیم به دارایش، اصلا ما میگیم آقا دارایی مال خودت، بله فرض کنیم که به از طریق مشروع به دست آوردید، ولی خب به هر حال بعضی جا اینطوری نیست که از تمیر علی اسلام میفهم هر جا که ثروت انبوهی است کنارش حق ضایع شده ای هست. بعضی از ما هستن که گفت حالا حالا
ولی میگیم آقا
در بله به قول شما فرض محال ماست. آقای عزیز حوزه مسئولیت های نظام جای کلان سرمایه‌داران نیست. خب همین الان توی که این محاکمه ها آقا میگه شما، میپرسه قاضی که منتشر هم شده، قاضی میپرسه که شاید سلسیم های شما منتشر کرده بخش شده،
این پول برای چی تو حساب همسر شماست؟
آره قاضی میپرسه میگه که شما فلانی رو میشناسیم، یه سلام علیکی داریم، ولی ایشون مثلا 3 میلیارد به حساب همسر شما ریخته. میگه بله ما یه اون جلسه نمیگه، جلسه بعد میگه بله بله یک شرکت کره‌ای بود، این شرکت کره‌ای مشکلی داشت با دولت، ما بهش مشاوره دادیم مشکلش حل شد، این حق و زحمه منه،
حق مشاوره است.
میگه خب پس چرا تو حساب خانومت ریخته؟ اون صبر میکنه حالا بعدا. ببین وقتی که شما 600 تا بنز و پورشه با کارت بازرگانی یه خانم روستایی وارد میکنید، بهش 5 میلیون میدید، بعد 600 تا میدونی پورشه اینطوری نیست که شما برید توی مثلا فرض کنید کارخونهش یا برید توی نمایشگاهش پورشه بخرید،
با سفارش ساخت
قیمت های گران داره، اینا رو باید سفارش ساخت بدید. بعد ما به اون آقا میگیم که آقای فلان در مثلا فرض کنید شما برای چی اجازه دادید؟ چرا کارت بازرگانی نمی‌بینید مال کیه؟ میگه بله ما پیگیری کردیم ولی به کسی نگی، فلانی به ما گفت به شما ربطی نداره. ببینید در حقیقت اینا مسائلی هستش که روی فرهنگ اثر میذاره، روی مسائل دیگه اثر میذاره. این شرایط شرایط برخواست از انقلاب نیست، نسخه انقلابی نیست. نسخه انقلاب نسخه ای که امام میگه، نسخه انقلاب نسخه ای که آقا صادر میکنن، اینا دیگه نیست. آقا میگه من خوابم نمیبره وقتی به یاد یه جوان بیکار میافتم. آقای چند هزار میلیاردی، شما هم خوابت نمیبره؟ به هر حال میخوام عرض کنم که البته الان خوشبختانه به لطف خداونده تبارک و تعالی، من احساسم این استش که شماره معکوس برای عبور از نسخه های لیبرالیستی آغاز شده میشه.
خیلی متشکرم. چون به پایان این برنامه رسیدیم، مجبوریم که خداحافظی کنیم با شنوندگان عزیز گرامیمون. بحث مسائل اقتصادی همچنان مطرح هست، ان شاء الله در برنامه بعد باز هم در خدمت جناب آقای شهرمداری ادامه خواهیم داد. این گفتگوی فرهنگی رادیو معارف با جناب آقای شهرمداری، مدیر مسئول محترم روزنامه کیهان برگزار کرد و انجام داد و امیدواریم که بتونه برای شنوندگان عزیز گرامی مفید فایده باشه. شما هم خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ان شاء الله باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش می‌کنم. منم ازتون ممنون و تشکر می‌کنم. ان شاء الله که موفقیتاتون بیش از پیش باشه.
تشکرم. ممنون و متشکرم از دوستان نازشانی که تا این لحظه گفتگوی فرهنگی ما رو دنبال کردن. خدا نگهدار.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، همواره سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاریست، عهد من و خاک تو پیمان وفاداریست. ایران ای خاک تو گوهرخیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه چون ماه درخشانی، هموار فروزنده در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی، آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی، در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی، ای میهن مهر و ما ایران، تو کشور امیدی.
درود بر همه شما ایرانی های عزیز. عرض ادب و ارادت داریم در یک شب زمستانی به همه شمایی که از این لحظه به بعد رادیو معارف رو میشنوید در پنجشنبه شب 18 بهمن سال 1397. با کمال افتخار با برنامه های بخش چهارم تا ساعت 12 امشب در کنار شما هستیم و تا لحظات دیگه انشاءالله این توفیق رو میخوایم پیدا بکنیم تا صلوات خاصه امام رضا علیه السلام رو با شما عزیزان زمزمه کنیم و عرض ادب و ارادت بکنیم به هشتمین گل بوستان امامت، مقتدای شیعیان جهان آقا امام رضا علیه السلام، و در کنار شما عزیزان تسلیت بگیم به همه ائمه اطهار علیهم السلام به مناسبت ایام فاطمیه.
والجهر والفجر والليل في آلائك ربي، الشمس والقمر بحسبان.